ساعت 12 شب این مجله نیمه شب رادیو فرداست. نخستین ثانیه ها از سه‌شنبه 28 اردیبهشت سال 1395 را سپری می‌کنیم. من فرین عاصمی هستم و در یک ساعت آینده میزبان شما خواهم بود در این مجله با خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌هایی از ایران و جهان. امیدوارم که شب آرومی داشته باشید و فرصت کنید که تا پایان این مجله همراه ما باشید. اما پیش از هر چیز حمید فاطمی نگاهی داره به چند خبر.
با درود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز دوشنبه در وین با فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد جواد ظریف که برای شرکت در نشست سوریه به وین رفته است، بلافاصله پس از ورود به وین در هتل محل اقامت خود با فدریکا موگرینی در چارچوب مسائل دو جانبه، منطقه‌ای و برجام دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران نیز حضور داشت. ظریف احتمالاً دیداری نیز با استفان دی میستورا نماینده سازمان ملل در امور سوریه خواهد داشت. خبرگزاری مهر روز دوشنبه به نقل از قائم مقام وزیر راه و شهرسازی گزارش داد که مذاکره با شرکت ایرباس برای امضای قرارداد از 3 روز پیش آغاز شده و 80% از مشکل تأمین منابع مالی به گفته وی حل شده است. قائم مقام وزیر راه گفت قرارداد با ایرباس قراردادی 500 صفحه‌ای است که هر صفحه آن باید به دقت بررسی شود، لذا مذاکرات زمانبر است و نمیتوان زمان دقیقی برای امضای آن تعیین کرد. پس از امضای توافقنامه جامعه هسته‌ای در جریان دیدار حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران از فرانسه در بهمن ماه پارسال، تفاهم نامه‌ای برای خرید 118 هواپیمای ایرباس به ارزش 25 میلیارد دلار میان ایران و فرانسه امضا شد. کارگروه ویژه هیئت دولت درباره توقیف 2 میلیارد دلار از اوراق بهادار ایران در آمریکا روز دوشنبه بیانیه‌ای منتشر کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا در این بیانیه آمده است با وجود هشدارهای متعدد مبنی بر اینکه اوراق خریده شده ایران در مخاطره قرار دارد، بانک مرکزی در دوره دولت محمود احمدی نژاد تنها بخش اندکی از آنها را فروخت. بیانیه این پرسش را مطرح کرده است که چرا با وجود هشدارهای منابع خارجی در فاصله زمانی پاییز 1386 تا خرداد 1387 اقدام مؤثری برای خارج کردن اموال ایران از آمریکا به عمل نیامده است. این بیانیه توقیف اموال ایران را خلاف موازین بین المللی و مصداق کامل راهزنی بین المللی توصیف کرده و تأکید کرده است که باید مقابله جدی و قاطع در همه مراجع بین المللی در این خصوص دنبال شود. مسئولیت این کارگروه بر عهده علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی است و اعضای آن عبارتند از وزیران خارجه، اطلاعات، دادگستری و رئیس کل بانک مرکزی. دفتر ریاست جمهوری ایران اعلام کرد که خانم کولیندا گرابار کیتاروویچ رئیس جمهوری کرواسی برای دیداری 3 روزه عصر سه‌شنبه وارد تهران می شود و مراسم استقبال رسمی از او روز چهارشنبه در مجموعه سعدآباد از سوی حسن روحانی رئیس جمهوری انجام خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا قرار است در این سفر چند موافقتنامه و تفاهمنامه بین ایران و کرواسی امضا شود. رئیس جمهوری کرواسی روز چهارشنبه در نشست فعالان اقتصادی ایران و کرواسی و نمایندگان بخش خصوصی دو کشور شرکت خواهد کرد و سپس با تعدادی از مقامات ارشد جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو خواهد داشت. نیروهای امنیتی عراق و متحدانش روز دوشنبه عملیات بازپسگیری شهر رتبه در استان انبار از گروه حکومت اسلامی را آغاز کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فرماندهی عملیات مشترک ارتش عراق گفت نیروهای امنیتی، سربازان، پلیس، نیروهای مرزی و شبه نظامیان هوادار دولت در عملیات بازپسگیری رتبه مشارکت دارند. شهر رتبه در غرب استان انبار قرار دارد و جاده اصلی منتهی به کشور اردن از این شهر می‌گذرد. گروه داعش حدود 2 سال پیش این شهر را تصرف کرد.
متشکرم، حمید فاطمی بود و خلاصه از چند خبر. همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. با عضویت در صفحه فیسبوک ما هم میتونید خبرها رو دنبال کنید، در موردشون نظر بدید و با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. اما ببینیم در یک ساعت آینده در این مجله چه خواهیم شنید. 60 سرباز عراقی در انفجار 11 خودروی بمب‌گذاری شده در استان انبار عراق کشته شدند. در گفتگو با خبرنگار رادیو فردا در منطقه به بررسی این موضوع می‌پردازیم. دادستان تهران میگوید در ایران بیشترین امنیت برای روزنامه‌نگاران وجود دارد.
بیش از 200 پرونده من میتونم نام ببرم که روزنامه‌نگاران بازداشت شدن، متهم شدن، سپس در دادگاه این اتهام‌های جعلی و ساخته رو به نوعی برخیاشون با شکنجه مجبور به اعتراف شدن و علیه خود آنها در دادگاه به کار برده شد.
یونسکو با انتشار اطلاعیه‌ای بر پایه دومین نمایشگاه و مسابقه کاریکاتور هولوکاست در ایران را محکوم کرد. گزارشی داریم در این باره. کارگروه ویژه دولت برای بررسی توقیف 2 میلیارد دلار از اموال ایران خواستار رسیدگی قوه قضاییه به این موضوع شده.
ایراد این است که چرا دولت احمدی نژاد و بانک مرکزی در طی دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد در سیاستاش هماهنگی وجود نداشته.
10 نهاد حقوق بشری در نامه ای از اتحادیه اروپا خواستند از حکومت ایران بخواهند حکم حبس بهائیان استان گلستان را لغو کند.
32 نفر از شهروندان بهائی دستگیر شده بودند و محکوم شدند. میزان محکومیت ها از 6 سال 7 سال گرفته تا 9 و 10 سال. بیشتر این شهروندان بهائی جوان هستند.
یک کشیش مسیحی در رشت به همراه همسرش برای چند ساعت بازداشت شد. 3 فرد مسیحی دیگر اما هنوز در رشت در بازداشت هستند. رئیس شورای امنیت ملی آمریکا میگوید هیچ نکته‌ای درباره توافق هسته‌ای با ایران از نظر مردم این کشور پنهان نمانده. گزارشی داریم از تور اروپایی یک نمایشنامه که توسط کارگردانی ایرانی بر روی صحنه می‌رود. گزارش ورزشی را خواهیم شنید و برنامه نمای دور نمای نزدیک پایان دهنده این مجله خواهد بود. با ما بمانید. گزارش ها حاکی از آن است که دست کم 60 نیروی عراقی در حملات انتحاری شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی در استان علمبار کشته شدند. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه همکنون روی خط تلفن همراه ماست. ایلیا، از جزئیات بیشتر این حملات انتحاری برامون بگو.
بله فرین، این حمله امروز روی داد حوالی ظهر بود که اتفاق افتاد در دو منطقه رامله و استراحتگاه بلاد الشام در منطقه کیلوسب. این در غرب استان الانبار حدود 30 خودروی نظامی منهدم شدند در این حمله. حمله که 11 بمبگذار 11 مهاجم انتحاری عضو گروه خلافت اسلامی اون رو انجام دادن، سوار بر خودروهای بمبگذاری شده. البته جنگنده های نظامی 7 خودروی مهاجمان انتحاری رو منهدم کردن قبل از رسیدن به هدفشون، اما 11 خودرو رسیدن به کاروان های نظامی. همینطور که گفتی 60 نفر کشته شدن، حدود 150 تن دیگر هم زخمی شدن. این حمله باعث شده که فعلا عملیات نیروهای عراقی برای آزادسازی شهر ارتبه از تصرف شبه نظامی گروه خلافت اسلامی متوقف بشه. این نیروها در حقیقت بخشی از نیروهایی بودند که قرار بود به عملیات بپیوندند.
ایلیا، در خبرها بود که گروه خلافت اسلامی یا داعش 1 زن و 11 مرد رو در شهر موصل سنگسار کرده. چه اطلاعاتی در این باره داریم؟
این اتفاق روز گذشته افتاد. نیروهای گروه خلافت اسلامی وابسته به بخش الحسبه که در حقیقت مسائل شرعی رو دنبال میکنن، 1 زن و 20 جوان رو دستگیر کردن به اتهام روابط نامشروع. اونها رو در منطقه‌ای در جاده منتهی به بخش بعشیقه در شهر موصل مستقر کردن جلوی 1 مسجد و به زور مردم رو خواستن که حاضر بشن تا شاهد سنگسار این افراد باشن. اینطور که گزارش‌های مختلف حکایت می‌کنه حدود 1 ساعت سنگسار اونها ادامه پیدا کرد تا اینکه جان خودشون رو از دست دادن و بعد از اون جنازه های اونها به مکان های نامعلوم منتقل شد.
ایلیا، بحران سیاسی در عراق هم همچنان ادامه داره. حیدر علی‌آبادی نخست وزیر این کشور خواستار برگزاری هرچه سریعتر جلسه پارلمان برای رای گیری بر سر دولت جدید شده. این درخواست آقای عبادی چه پاسخی داشته یا اصلا پاسخی داشته؟
فرین، نه، هنوز پاسخی نداده. این درخواست رو سخنگوی نخست وزیر عراق از زبان آقای حیدر علی‌آبادی مطرح کرد، چرا که تا الان تمام جلساتی که سعی نشده برگزار بشه به خاطر به حد نصاب نرسیدن شما نمایندگان ناموفق بوده و در حقیقت آقای العبادی در این درخواستش خواستار اون شده که به بنبست سیاسی در عراق پایان داده بشه، چرا که دولت عملا فلج هست، هیچ کاری نمیتونه بکنه و اینها همه داره تاثیر میگذاره بر روند جنگ با گروه خلافت اسلامی.
متشکرم. ایلیا جزیری خبرنگار رادیو فردا در منطقه بود، در مورد آخرین تحولات در عراق گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
دادستان عمومی و انقلاب تهران میگوید خبرنگاران بازداشت شده در ایران جرایم امنیتی یا جرایم مرتبط با امنیت داخلی و خارجی داشتند. این اظهارات در حالی عنوان شده که سازمانهای بین‌المللی مدافع حقوق روزنامه‌نگاران شمار خبرنگاران زندانی در جمهوری اسلامی ایران را در زمره بالاترین ها در دنیا گزارش می‌کنند. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
دادستان انقلاب تهران میگوید تعداد خبرنگارانی که در کشور بازداشت شدند بیشتر امنیتی بوده است. به گزارش خبرگزاری های ایران، عباس جعفری دولت آبادی در جلسه با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی، بیشترین بازداشتی ها را برای خبرنگاران در رابطه با موضوعات امنیتی عنوان کرده است. وی در این رابطه از راه اندازی دادسرای فرهنگ و رسانه و دادسرای حقوقی و بین الملل به عنوان یکی از اقدامات بسیار خوب یاد کرده است. به گفته عباس جعفری دولت آبادی، خبرنگاران بازداشت شده جرائم امنیتی و جرائم مرتبط با امنیت داخلی و خارجی کشور انجام دادند و اضافه کرده که جمهوری اسلامی بیشترین امنیت را برای خبرنگاران دارد. دادستان انقلاب تهران از صحبت‌های خود نتیجه گیری کرده است که اگر خبرنگاری دستگیر می شود یا برخلاف جرائم حقوقی اقدام می کرده یا علیه امنیت داخلی و خارجی کشور اقداماتی را صورت داده است. رضا معینی مسئول بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز به رادیو فردا می گوید
آقای خامنه ای در سال 79 در همین اردیبهشت ماه وقتی که روزنامه نگاران و رسانه ها رو پایگاه دشمنان خواند، از آن پس تا امروز بیش از 300 روزنامه نگار بازداشت شده و اتهام همشون هم همینه، یعنی اقدام تبلیغی علیه نظام، به نوعی اقدام علیه امنیت ملی، توهین به مقامات رسمی جمهوری اسلامی. اما از آنجایی که تاکنون هیچ کدام از این دادگاه هایی که برگزار شده دادگاه های حقوقی عادل و مطابق با موازین بین المللی نبودن، خب متاسفانه بسیاری از روزنامه‌نگاران کوم شدن، زندانی شدن. بیش از 200 پرونده من میتونم نام ببرم که روزنامه‌نگاران با این گونه اتهامی بازداشت شدن، متهم شدن، سپس در دادگاه این اتهام‌های جعلی و ساخته رو به نوعی برخیاشون با شکنجه مجبور به اعتراف شدن و علیه خود آنها در دادگاه به کار برده شد.
سازمان گزارشگران بدون مرز جمهوری اسلامی را با بالغ بر 30 خبرنگار دربند یکی از 5 زندان عمده جهان برای فعالان رسانه‌ای گزارش کرده است. این نهاد غیر دولتی و بین المللی مدافع حقوق خبرنگاران و آزادی بیان همچنین به تازگی در گزارش سالانه خود وضعیت آزادی مطبوعات در ایران را در میان 180 کشور در رتبه 169 ارزیابی نموده است.
گزارشی بوده از بکتاش خمسه‌پور در مورد گفته‌های دادستان تهران در مورد روزنامه‌نگاران. بیشتر میتونید در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com بخونید. اما یونسکو، سازمان فرهنگی و آموزشی سازمان ملل متحد، با انتشار اطلاعیه‌ای برپایی دومین نمایشگاه و مسابقه کاریکاتور هولوکاست در ایران را محکوم کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه برپایی این نمایشگاه در تهران را زمینه‌سازی برای تکرار هولوکاست نامیده بود، اما دبیر مسابقه بین‌المللی کارتون و کاریکاتور هولوکاست در تهران گفته که برگزار کنندگان به دنبال نفی و یا اثبات هولوکاست نیستند. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی.
خانم ایرینا بوکوا، مدیر کل یونسکو، سازمان آموزشی و فرهنگی سازمان ملل متحد، روز دوشنبه برپایی دومین نمایشگاه و مسابقه کاریکاتور و کارتون هولوکاست در تهران را به شدت محکوم کرد. مدیر کل یونسکو در اطلاعیه که در وبسایت این نهاد جهانی منتشر شده میگوید چون این اقدامی با هدف تمسخر و به استهزا گرفتن نسل کشی یهودیان که خود صفحه مصیبت باری در تاریخ بشریت است، تنها میتواند موجب دامن زدن به نفرت و ایجاد خشونت، نژاد پرستی و خشم و غضب بشود. خانم بوکوا ضمن ابراز نگرانی از روش دولت جمهوری اسلامی اضافه کرده که برپایی چنین نمایشگاهی برخلاف روح آزادی فرهنگ غنی ایرانی و در تقابل با ارزش‌هایی است که راهنمای جمهوری اسلامی در جریان سال جهانی ایجاد روابط فرهنگی به سال 2010 میلادی 6 سال پیش بود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یک شنبه برگزاری نمایشگاه کاریکاتور هولوکاست را زمینه سازی برای تکرار هولوکاست خوانده و گفته بود که این اقدام انکار و به استهزا گرفتن هولوکاست از جانب ایران است. ولی به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، مسعود شجاعی طباطبایی، دبیر مسابقه بین المللی کارتون و کاریکاتور هولوکاست، گفته است که برگزار کنندگان اساساً در پی نفی یا اثبات هولوکاست نیستند، بلکه به دنبال همان شعار غرب مبنی بر آزادی بیان هستند که چرا دوگانه است. در کنفرانس بررسی نمایشگاه کاریکاتور و کارتون هولوکاست نیز که هفته گذشته در موزه هولوکاست واشنگتن برپا شد، چون این پرسشی به میان آمد. یک شهروند آمریکایی حاضر در این نشست گفت که ایرانیان در پاسخ به برخی انتقادها به بعضی فعالیت‌ها در غرب اشاره می‌کنند و می‌گویند که چگونه آزادی بیان در غرب متفاوت از آن چیزی است که آنها عمل می‌کنند. در پاسخ یکی از مسئولان موزه هولوکاست گفت که در بسیاری از نقاط کینه و نفرت مشکل ساز است، ولی برخلاف گروهی که در ایران با دستگاه دولتی مربوط است، در غرب دولت‌ها با چنین گروه‌های ارتباط ندارند. علاوه بر این، آزادی بیان در ایران بی بنیاد است و از این رو در آن کشور باید به این گونه زمینه‌ها توجه کرد. اسد بیناخواهی، کاریکاتوریست مقیم اروپا، هم در این زمینه اظهار نظر مشابهی ارائه می‌دهد.
برگزاری این نمایشگاه با این عنوان که هولوکاست هست، مناقشه برانگیز هستش. اینها میتونستن اگر که می‌خواستن واقعا یک مظلومیتی رو نشون بدن با اجرای نمایشگاه، میتونستن عنوان دیگری روش قرار بدن. بعد اگر اتفاق میفته در کشوری و کاریکاتوری بالفرض از پیامبر کشیده میشه و بسیار سر صدا میکنه، این از طرف دولت اون کشور نبوده، بلکه از طرف یک کاریکاتوریست انجام شده که مورد اعتراض بسیاری قرار گرفت. ولی این نمایشگاه با این عنوان از طرف دولت ایران یک معنای دیگه پیدا میکنه.
شاهرخ حیدری، یک کاریکاتوریست دیگر ایرانی در اروپا، هم میگوید که برگزاری نمایشگاه‌هایی از این قبیل برای به خدمت گرفتن هنرمندان نیازمند در جامعه ایران است.
از این دست جشنواره‌ها مثل هولوکاست که در واقع به نوعی ترویج خشونت، یه نوع تفکر سخت و شدید نسبت به دیگریه، دقیقاً اون تفکر احمدی نژادی در دوره احمدی نژاد رو داره تبلیغ می‌کنه و روش میده. هنرمندی که رسانه آزاد نداره، یه بیمه درستی نداره، یه آینده و امنیت شغلی نداره، شاید محروم باشه از خیلی از چیزا و یه سری خواسته‌ها داشته باشه و نشرکت. دلیل وجود جشنواره‌های نظیر هولوکاست، نظیر نمیدونم سلام بر نسل‌ها، نظیر غزه، نظیر اسرائیل قاصر، فلسطینی خانه ندارد که خانه کاریکاتور در واقع برگزار کنندش بوده به مسئولیه و مدیری آقای مسعود شجاعی طباطبایی، در واقع یه همچین اهدافی رو دنبال میکنه. اهدافی نیست که خیلی خوشایند و بشر دوستانه باشه.
خانم ایرینا بوکوا، مدیر کل یونسکو، در اطلاعیه روز دوشنبه ضمن ابراز نگرانی از ظهور نوع تازه‌ای از یهود ستیزی که به گفته او از بصیرت تحریف شده فرهنگ و تاریخ ناشی شده است، تاکید کرده که تلاش برای آموزش نسل‌های جدید در مورد تاریخ هولوکاست باید چند برابر بشود تا با هر گونه یهود ستیزی و انکار هولوکاست مبارزه و مقابله شود.
نادر صدیقی از واکنش یونسکو به برپایی نمایشگاه هولوکاست در ایران گزارش می‌داد. اما کارگروه ویژه دولت برای بررسی توقیف 2 میلیارد دلار از اموال ایران با متهم کردن مقام‌های دولت سابق به خارج نکردن این اموال از آمریکا با به گفته آنها وجود هشدارهای منابع خارجی و داخلی خواستار رسیدگی قوه قضاییه به این موضوع شده. دیوان عالی آمریکا اول اردیبهشت ماه سال جاری حکم داد که 2 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران در این کشور به خانواده‌های قربانیان آمریکایی چند عملیات تروریستی مرتبط با تهران از جمله بمب‌گذاری‌های سال 1983 در مقر تفنگداران دریایی ایالات متحده و سربازان فرانسوی در بیروت پایتخت لبنان پرداخت شود. ساعتی پیش در این باره با فریدون خاوند استاد دانشگاه و اقتصاددان در پاریس گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم که این کارگروه در بیانیه‌ای که منتشر کرده به چه مواردی اشاره کرده است. فریدون خاوند:
در این بیانیه چند نکته مهم دیده میشه که باید بر اونها تاکید کرد. نکته اول اینه که برخلاف اون چیزی که اغلب در خیلی از رسانه‌ها از جمله در تهران گفته میشه، اون چیزی که در آمریکا توقیف شده اوراق قرضه دولتی آمریکا نبوده، بلکه اوراق قرضه دولتی اعضای اتحادیه اروپا بوده، البته به دلار. این اوراق قرضه رو دولت‌های اروپایی به دلار منتشر می‌کنند، به اینا گفته میشه یورو دلار. اینم یک چیز غیر عادی نیست. بانک مرکزی ذخایر خودش رو به شکل‌های مختلف نگهداری می‌کنه، از جمله به صورت اوراق قرضه. نکته دوم در این بیانیه این هست که این اوراق قرضه اروپایی رو ایران سپرده بوده به یک شرکت امین اوراق که در لوکزامبورگ ثبت شده بود به نام کلرستریم. منتها کلرستریم این اوراق رو به امانت گذاشته بوده نزد سیتی بانک نیویورک. البته در بهمن 86 فوریه 2008 بانک مرکزی تمام اوراق قرضه خودش رو از کلرستریم منتقل میکنه به یک بانک ایتالیایی به نام UBAE و این بانک هم اوراق قرضه مورد نظرش رو در حسابی در همون کلرستریم سپرده گذاری میکنه که باز در همون سیتی بانک، یعنی در آمریکا. و نکته سوم که باید روش تاکید کرد، ایرادی که در این بیانیه گرفته میشه به رفتار بانک مرکزی این نیست که چرا اوراق قرضه اروپایی خریداری کرده در دوره آقای احمدی نژاد. ایراد این هست که چرا دولت احمدی نژاد و بانک مرکزی در طی دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد در سیاستاش هماهنگی وجود نداشته. چرا وقتی دولت احمدی نژاد تصمیم گرفت در زمینه هسته‌ای و همینطور در روابطش با اسرائیل سیاست تندی رو در پیش بگیره که باعث شد پرونده هسته‌ای ایران بره به شورای امنیت و به تحریم‌های دو جانبه منجر بشه، چرا بانک مرکزی ایران تلاش نکرد همه دارایی‌هاش رو از زیر ضربه دستگاه قضایی آمریکا خارج بکنه؟ این دارایی‌ها توسط دستگاه قضایی در نیویورک 1387 ضبط شده و بعد اول اردیبهشت ماه دیوان عالی ایالات متحده این ضبط رو تایید کرده.
آقای خاوند، در مورد دولت محمود احمدی نژاد گفتید و این ایرادی که بهش وارد کردن که چرا هم موقع این دارایی‌ها رو خارج نکرده، دفتر محمود احمدی نژاد بدون اینکه تکذیب بکنه که این اوراق قرضه در دولتش خریداری شده، مصادره این 2 میلیارد دلار رو به ضعیف بودن دولت حسن روحانی در عرصه بین‌الملل نسبت داده. امکان این وجود داشت که دولت آقای روحانی بتونه این اوراق قرضه رو بگیره پس بگیره؟
نه هیچ امکانی وجود نداشت، چون به هر حال در سال 1387 بوده که در واقع دادگاه نیویورک حکم داده بوده که این دارایی‌ها مصادره بشه و وقتی که اول اردیبهشت ماه 95 دیوان عالی ایالات متحده آمریکا این حکم رو تایید کرده، کاری از دست دولت آقای روحانی بر نمی اومد.
آقای خاوند، سوال آخرم در مورد این کارگروه مربوطه هست که اعلام کردن که ادامه بررسی و تصمیم گیری در این باره علاوه بر دولت در شورای عالی امنیت ملی هم دنبال بشه. سازوکار دنبال کردن این موضوع در شورای امنیت ملی چطوریه و چرا شورای امنیت ملی؟
به هر صورت این وظیفه رو تا اونجایی که من میتونم بگم این است که شورای امنیت ملی در این زمینه ها باید بررسی بکنه، چون این یک کارگروه ویژه‌ای است که در واقع جایگاه مشورتی داشت. گرفته، نظرش رو اعلام کرده به صورت کارشناسی در مورد این مسئله، ولی این که تصمیم گرفته بشه آیا چنین اقدامی که انجام گرفته نوعی نادیده گرفتن منافع ملی کشور بوده، این وظیفه شورای عالی امنیت ملیه که این کار رو انجام بده.
فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه در پاریس، درباره بیانیه کارگروه ویژه دولت برای بررسی توقیف 2 میلیارد دلار از اموال ایران میگفت. درباره این موضوع بیشتر میتونید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com هم بخونید. اما 10 نهاد حقوق بشری در نامه‌ای از مقام‌های اتحادیه اروپا خواستند تا از جمهوری اسلامی ایران بخواهند تا احکام صادر شده علیه 32 شهروند بهایی استان گلستان را لغو کنند. در این نامه مشترک با اشاره به موارد شکنجه و عدم دسترسی متهمان به وکیل مدافع، از اعضای اتحادیه اروپا خواسته شده که در این باره دست به یک تحقیق مستقل بزنند. حسین قویمی گزارش می‌دهد.
10 نهاد حقوق بشری در نامه مشترک خواستار آن شدند که مقام‌های اتحادیه اروپا از حکومت ایران بخواهند تا حکم‌های حبس علیه 32 شهروند بهایی استان گلستان را لغو کنند. در این نامه آمده که پرونده بهاییان گلستان بزرگترین دستگیری دست جمعی بهاییان در 10 سال گذشته بوده است. گردانندگان وبسایت عدالت برای ایران نیز که از امضا کنندگان این نامه اند، این پرونده را از حیث شدت آزار و شکنجه‌ای که در بازجویی‌ها اعمال شده کم نظیر خوانده‌اند. فرهاد ثابتان، سخنگوی جامعه جهانی بهائیان در کالیفرنیا، در این باره چنین می‌گوید:
خودم 32 نفر از شهروندان باهایی در حقیقت بازداشت شدن، دستگیر شده بودند و محکوم شدند که جمعاً به 238 سال زندان محکوم شدند. میزان محکومیت ها از 6 سال 7 سال گرفته تا 9 و 10 سال. بیشتر این شهروندان باهایی جوان هستند و اینها رو در حال محکومیتشون رو اقدام علیه امنیت نظام و همون اتهامات سابق، اتهاماتی که واقعا از جهت قانونی هیچ وقت اثبات نشده و هیچ وجاهت قانونی هم نداره. وقتی مثلا کسی مثل خانم فائزه هاشمی رفتنجانی میرن و یک شهروند باهایی رو که چند روز از زندان آزاد شده ملاقات میکنن، یک دفعه یک طوفانی از اتهامات و حمله به اونها میشه، در حالی که هر نوع ارتباطی بین شهروندان باهایی و هموطنان ایرانی مورد غضب مسئولان ایران هست.
وبسایت عدالت برای ایران در چند گزارش به محکومیت 32 شهروند بهایی در استان گلستان پرداخته و نوشته که بسیاری از متهمان تحت انواع اقسام خشونت فیزیکی یا رفتارهای تحقیرآمیز قرار گرفتند، از جمله لگد زدن به نقاط مختلف بدن، کوبیدن با کتاب بر سر متهم و سیلی و کتک زدن و همچنین فحاشی و توهین‌های رکیک بازجویان نسبت به متهمان و تهدید به کار گذاشتن مواد مخدر در محل زندگی آنها و گرفتن حکم اعدام برای آنان. فرهاد ثابتان در مورد شکنجه متهمان بهایی می‌گوید:
این در حقیقت در اون بازجوی اولی که وقتی که اینها رو دستگیر کرده بودن، واقعا این اذیت و آزار جسمانی و شکنجه‌ای که وارد کرده بودن اعمال شده و واقعا جای تأسف هست که افرادی که هیچ گناهی ندارن و هیچ قانونی رو طبق قوانین مدنی و قوانین شهری ایران نشکستن، اینچنین مورد صدمات جسمی قرار میگیرن.
علاوه بر شکنجه متهمان، در گزارش وبسایت عدالت برای ایران آمده که در تمام مراحل بازجویی و تحقیقات اولیه متهمان از دسترسی به وکیل منع شدند و تنها زمانی اجازه اطلاع از مفاد پرونده را یافتند که بازجویی ها تمام شده و بازپرس اقدام به صدور کیفرخواست کرده و پرونده به دادگاه رفته است. شادی صدر، وکیل حقوق بشری و فعال جنبش زنان در لندن که از دستاندرکاران وبسایت عدالت برای ایران است، در مورد ممانعت از دسترسی متهمان به وکیل میگوید:
ما در ایران یه ظاهر قانون داریم و یک رویه‌ای که عملا اجرا میشه. در ظاهر قانون در مراحل تحقیقات مقدماتی اجازه حضور وکیل رو میده، ولی اون وکیل حق دخالت در امر بازپرسی رو نداره. اما در عمل اتفاقی که میفته اینه که اساسا وقتی که کسایی هستن که سرکارشون میفته با دستگاه امنیتی مثل وزارت اطلاعات، مثل اطلاعات سپاه، اصلا تا مدت ها رنگ بازپرس و قاضی رو نمیبینن که حالا اصلا وکیلی بخواد حضور پیدا کنه.
بر پایه گزارش ها، اتهامات این 32 شهروند بهایی که در فاصله مهر ماه 1391 تا دی ماه 1392 از سوی اداره اطلاعات استان گلستان در چند شهر این استان بازداشت شدند، تبلیغ علیه نظام، همکاری با دول متخاصم و عضویت تشکیل و اداره تشکیلات غیرقانونی اعلام شده است. شادی صدر در این باره چنین میگوید:
دوباره یه ظاهره این اتهامات داریم و یک باطن این اتهامات داریم. در ظاهر به این 32 نفر گفته شده که شما تبلیغ میکنین علیه نظام. یکی دیگه از اتهاماتشون اینه که اینها با واسطه با مراکزی که دولت‌های متخاصم یا دولت‌هایی که در تخاصم و جنگ با جمهوری اسلامی هستند در ارتباطن، که باز اشارهشون به این واقعیت که مرکز جهانی بهائیان در اسرائیل قرار داره و این مرکز اساسا قبل از اینکه کشور اسرائیل به وجود بیاد اونجا تأسیس شده و ایجاد شده.
اما چرا مقام‌های جمهوری اسلامی در مورد شهروندان بهایی چنین سختگیری‌هایی را اعمال می‌کنند و آنان را از بسیاری از حقوق شهروندی از جمله حق تحصیل محروم می‌سازند؟ حسن یوسفی اشکوری، دینپژوه در آلمان، در این باره می‌گوید:
آقای خامنه‌ای سال‌ها پیش چنین فتوایی داده که مثلا باید با بهایی ها رابطه نداشت، با اونها قضا نخورد، با ها نشست برخاست نداشت و نوع علما و فقهای ما همینجوری فکر میکنن. ولی واقعیت امر این است که این یا ناشی از بی اطلاعی از موازین شرعی و فقهی است که خودشون مدعی هستن و یا با یک انگیزه های شخصی و گروهی و طبقاتی دیگه این حرفا رو میزنن. ولی حد اکثر این است که یک جریانی از دل جریان اسلام و به طور خاص شیعه در آمده و پیشوایان اولیه خود جنبش بابی و بعد بهایی عبدالبها و دیگران، بسیاری از رهبرانشون خودشون از علما و از روحانیون بودن در همون دوره های اول و به هر حال یک سیری رسیده به اینجا. اینا اولا شهروند ایرانی هستن و انسانن و اینکه بعضی از علما هم فتوا دادن که مشرکین نجس هستن یا در خود قرآن به یک معنا آمده، امروز بسیاری از علما که نجس بودن انسان قبول ندارن. مگر چگونه میشه بس شما به اصطلاح بپذیرید؟ با چه مبنای عقلی و شرعی میشه بس پذیرفت که انسان به ما هو انسان با هر عقیده‌ای که داره نجس باشه؟
این ده نهاد حقوق بشری در نامه خود به اتحادیه اروپا بر بیپایه بودن اتهامات متهمان بهایی در استان گلستان آوردند که در دادنامه صادر شده دلیلی جز اعتقاد به بهاییت برای این احکام سنگین وجود ندارد.
گزارشی بوده از حسین قویمی. ده نهاد حقوق بشری در نامه‌ای از اتحادیه اروپا خواستند از حکومت ایران بخواهند حکم حبس بهائیان استان گلستان را لغو کند. اما طی هفته‌های اخیر مواردی از بازداشت و برخوردهای امنیتی جمهوری اسلامی با مسیحیان شرکت کننده در کلیساهای خانگی هم گزارش شده. بیشتر بازداشت‌ها در تهران، کرج و شیراز گزارش شدند. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
گزارش می شود کشیش یوسف ندرخانی و همسرش به دنبال هجوم ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی به خانهشان در رشت پس از بازداشتی موقت در همان روز آزاد گردیدند. سایت همبستگی مسیحی در سراسر جهان Christian Solidarity Worldwide به نقل از منابع خود نوشته است هجوم به خانه ندرخانی گزارش می شود جزو یک سری مواردی بوده که حدود 10 خانه مسیحی را هدف گرفته است. این گزارش افزوده است 3 مسیحی دیگر که آنها نیز روز جمعه دستگیر شدند هنوز در بازداشتند. سایت مسیحی یاد شده ادامه داده که اطلاع یافته است یاسر مسیب‌زاده در جریان هجوم به خانه کشیش ندرخانی دستگیر شده و ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی صاحب فدایی و محمد رضا امیدی را قبل از هجوم به خانه هایشان به وسیله تلفن به دفاترشان احضار کردند. این سایت حامی مسیحیان اضافه کرده که گزارش شده انجیل ها، کامپیوترها و تلفن های موبایل آنها ضبط شده است. این گزارش اشاره کرده است که این اولین باری نیست که این افراد دستگیر شدند و بعد موارد دستگیری، زندان و احکام صادر علیه آنها طی سالهای گذشته را شرح داده است. بنابر گزارش ها نوکیشان مسیحی در جمهوری اسلامی به اتهام ارتداد مورد تهدید و ارعاب قرار دارند. سایت همبستگی مسیحی در سراسر جهان در پایان گزارش خود به نقل از مدیر اجراییش مروین توماس آورده است، با اینکه از بابت آزادی کشیش و خانم ندرخانی آرامش خاطر یافتند، اما همچنان نسبت به وضعیت یاسر مصیب‌زاده، صاحب فدایی و محمد رضا امیدی که هنوز تحت بازداشتند عمیقاً نگرانند. وی افزوده دولت باید به خاطر آزار و اذیت جامعه مسیحی ایران، به ویژه هجوم‌های مداوم به خانه‌ها و دستگیری‌های مکرر که بی اساسند مسئول شناخته گردد، و ادامه داده است که همچنان از جمهوری اسلامی می‌خواهند با تضمین عدالت و برابری در پیشگاه قانون برای همه شهروندان فارغ از مذهب یا اعتقادشان به تعهداتش به قانون اساسی خود و حقوق بشر بین الملل کاملا احترام گذارد.
بکتاش خمسه‌پور از بازداشت چند مسیحی در شهرهای رشت، تهران، کرج و شیراز گزارش می‌داد. در مورد برخورد و بازداشت با شهروندان بهایی و مسیحی در ایران شما چه فکر می‌کنید؟ نظر خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فردا. در اینجا پیام‌های چند شنونده رو می‌شنویم. شما هم به این پیام‌ها گوش کنید، فکر کنید در مورد اونها و اگر نظری دارید با ما در میون بذارید.
خواستم به عنوان یک زن باهایی از طرف خانم فائزه هاشمی تشکر کنم. کار ایشون تو این شرایط مملکت و با موقعیتی که پدرشون داره خیلی قهرمانانه بود که از یک زن باهایی دیدن کردن از خانم فریبا کمال آبادی با اینکه شرایط سختی براشون به وجود آوردن، ولی ایشون با این کارشون ثابت کردن و نشون دادن که به عنوان حقوق بشر همه افراد از هم ملیت و قومی میتونن کنار هم باشن اگه ترک تعصباتو بذارن کنار.
می‌خواستم ببینم اگه دولت جمهوری اسلامی اون 2 میلیارد دلار پولی که از آمریکا طلب دارن دریافت کنن برای من ورزشکار آیا سرمایه گذاری میشود یا نه؟ فکر نمی‌کنم. با سپاس سجاد از ایران.
آقای خامنه‌ای فرمودند مصرف کالاهای خارجی باید ضد ارزشی شناخته شود. پس باید به تمام بانوانی که در ایران چادر مشکی به سر میکنن گفت که کارشان ضد ارزشی است، چون پارچه این چادرها عمدتاً از خارج وارد میشوند.
مسئله خانم مینو خالقی به وضع بدی رسیده، به طوری که آقای خامنه ای و شورای نگهبان دست نشوندش به جایی نرسیدن، کار غیرقانونی انجام دادن و حالا به خاطر اینکه بتونن مردم ایران رو متقاعد کنن و با یه ظاهر قانونی مسئله رو تموم بکنن، خانم مینوی خالقی رو دادستان احضار کرده و میخوان اتهام بی‌حجابی و مسائل مبتذلی از این قبیل رو به این خانم بزنن که بتونن با ظاهر قانونی مسئله رو تموم کنن. زهی رسوایی برای این گروه، زهی وقاحت.
بچه‌های ما که همیشه علی‌رغم میل ما با تنبلی نمیخواستن که زبان انگلیسی رو تقویت کنن، پس از شنیدن سخنان آقای خامنه‌ای اصرار دارن که حتما زبان انگلیسی خودشون رو تقویت کنن و تا حد بسیار بالا ببرن. از ایشون تشکر میکنم و خواهش میکنم که از این راهنمودها بازم بدن که بلکه بچهای ما به جای برسن.
آقای احمد علم الهدا، امام جمعه محترم مشهد، شما که خزانه علی ابن موسی رضا در اختیارتان میباشد و حتی مستضعفین را هم از یاد برده اید، حداقل اجازه دهید تا ملت ایران با آوازهای اصیل ایرانی خاطرات زیبای پیش از سال 57 و غمها و دردهای فعلی خود را فراموش کنند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
ساعت 12:38 دقیقه است. همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در این بخش گزارشی داریم در مورد گفته‌های رئیس شورای امنیت ملی آمریکا که هیچ نکته در مورد توافق هسته‌ای از نظر مردم این کشور پنهان نمانده. گزارشی فرهنگی داریم از تور اروپایی، یک نمایشنامه ایرانی، گزارش ورزشی را خواهیم شنید و برنامه نمای دور نمای نزدیک پایان دهنده مجله نیمه شب امشب خواهد بود. دولت آمریکا یک بار دیگر اتهام گمراه کردن افکار عمومی در مورد توافق اتمی با ایران را مردود خواند. سوزان رایس، رئیس شورای امنیت ملی ایالات متحده، در آستانه احضار معاون خود توسط یک کمیته مجلس نمایندگان آمریکا برای توضیح در مورد سخنان اخیرش در روزنامه نیویورک تایمز گفت که هیچ نکته‌ای در مورد گفتگوهای اتمی با ایران از مردم پوشیده نبوده است. نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌دهد.
در آستانه نشست مهم کمیته نظارت در مجلس نمایندگان آمریکا برای شنیدن توضیح معاون شورای امنیت ملی کاخ سفید در مورد چگونگی ارائه توافق اتمی با ایران به افکار عمومی، سوزان رایس، رئیس شورای امنیت ملی، در دفاع از معاون خود تاکید کرد که هیچ نکته‌ای از توافق هسته‌ای از مردم آمریکا پوشیده و پنهان نبوده است. خانم رایس در گفتگو با شبکه خبری CNN همچنین گفت که هیچ تلاشی نیز برای گمراه کردن افکار عمومی صورت نگرفته و هیچ مطلبی چه از سوی بن رودز یا رئیس جمهوری آمریکا و چه از جانب هر یک از مسئولان دولتی که در گفتگوهای اتمی با ایران شرکت داشتند برخلاف واقعیت گفته نشده است. آقای رودز، معاون خانم رایس، اخیراً در گفتگویی با نیویورک تایمز گفته بود که برای قبولاندن توافق اتمی تاریخ آغاز گفتگوها بر شروع دولت حسن روحانی قرار گرفت و همچنین اتاق پژواکی از کارشناسان به وجود آمد تا آنچرا که لازم است در اختیار رسانه‌ها و مردم قرار دهد. در پی انتشار این مطالب در نیویورک تایمز، انتقادهای همه جانبه ای متوجه کاخ سفید شد که پس از گذشت بیش از یک هفته همچنان ادامه داشته است. کمیته نظارت بر امور دولت در مجلس نمایندگان روز دوشنبه در صدر برنامه این هفته اعلام کرد که بامداد روز سه‌شنبه بن رودز، معاون شورای امنیت ملی کاخ سفید، برای ادای توضیح در نشست این کمیته حضور خواهد داشت. منتقدان توافق اتمی در هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه همواره نسبت به شیوه عملکرد دولت اوباما در قبال جمهوری اسلامی ایران ایراد گرفته‌اند. و سخنان یکی از نزدیکترین مشاوران رئیس جمهوری هم فرصت تازه‌ای را برای آنان فراهم ساخته است. روز دوشنبه روزنامه آریزونا سنترال دو دیدگاه متفاوت سناتورهای جمهوری‌خواه این ایالت را گزارش کرد که در آن جان مک‌کین، رئیس کمیته نیروهای مسلح در سنای آمریکا، گفته است که آقای رودز بدون هیچ گونه تجربه نظامی و یا پیشینه دیپلماتیک به عنوان کارشناس ماهر سیاست خارجی دولت اوباما در آمده و آشکارا سخنان ضد و نقیض بیان کرده و مردم آمریکا را فریب داده است و این شگفت آور است. ولی جف فلیک، دیگر سناتور جمهوری خواه ایالت آریزونا، گفته است که همه دولت‌ها از این کارها می‌کنند و گفته‌های مشاور کاخ سفید هم چندان به دور از آنچه دولت انجام می‌دهد نیست. سوزان رایس، مشاور امور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا، تصریح کرده که آقای اوباما از سال 2008 میلادی و به هنگام مبارزات انتخاباتی بر هدف رسیدن به توافق با ایران تاکید داشته، اگرچه در آن هنگام امید اندکی برای دستیابی به این هدف وجود داشت، تا اینکه 3 سال پیش حسن روحانی به ریاست جمهوری اسلامی ایران برگزیده شد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
نوبت میرسه به یک گزارش فرهنگی. شب و نازی من و تب نام نمایشنامه است که چند روزی تور اروپایی خود را از آلمان آغاز کرده. این نمایش را صدرالدین زاهد، هنرمند پیشکسوت تئاتر، کارگردانی و همراه با روزیتا فضایی بازی کرده. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم شهرام میریان.
دیگه وقت زایمان نمی ترسم از آل، چون به بازوی چپم سرم خون می زنن. نمی ترسم از گل، نمی ترسم از سل، چون که از کودکی واکسینه شدم.
شب و نازی منوتب نام تازه ترین اثر نمایشی صدرالدین زاهد، بازیگر و کارگردان پیشکسوت تئاتر است که این روزها در شهرهای آلمان در حال اجراست. این نمایشنامه بر پایه اثری به همین نام از حسین پناهی، شاعر و نویسنده و کارگردان ایرانی بازنویسی شده. در شب و نازی منوتب تضاد دو شخصیت اصلی این نمایش به این صورت بازتاب یافته که زن به نام نازی شخصیتی واقع بین است و نگاه به آینده دارد و مرد با نام من برعکس دلتنگ گذشته است و در پیلهی به خود بسته حسرت گذشته را می خورد. روزیتا فضایی و صدرالدین زاهد نقش های این زن و مرد را در این اثر نمایشی بازی کردند. آقای زاهد در گفتگو با رادیو فردا از حال و هوای این نمایش بیشتر گفته.
در بازنویسی دوباره نمایش، نمایشی رو که ما آماده کردیم داریم درباره برگشت به وطن صحبت میکنیم. رابطه کشاکش بین زن و مرد رو هم به نوعی در نمایش شب و نازی منوتب مطرح میشه. مرد همیشه حالت نوستالژی عقبگرد به گذشته رو داره، خاطره هایی که از گذشته داره، و زنی که با این هست همیشه یک قدم به جلو داره. در یک لحظه از نمایش ما این نمایش رو پرتاب میکنیم به خارج از کشور، یعنی در واقع به نوعی به تماشاگر میفهمونیم که این اومدن اینها به خارج، این برگشت رو به ریشه هاشون تقریبا غیر ممکن کرده و جز در رؤیاشون امکان دیگه ای وجود نداره. به همین خاطر از نیمه نمایش شب و نازی منوتب داستان ما در خارج از کشور اتفاق میفته که بیشتر سرگذشت آدم هایی هست که از این طرف و اون طرف به دلایل مختلف، از سیاسی گرفته تا اقتصادی تا اجتماعی تا روحی، ترک وطن کردن و اومدن این طرف و هنوز هم نوستالژی ایران گذشته رو، وطن گذشته رو در ذهنشون، در خاطرهاشون، در کتابهاشون، در خونهشون، در غذا خوردنشون و خلاصه در زندگیشون دارن. نمایش از اینها صحبت میکنه.
عاشق خرابه و تاریخی، کاروان های شطور، خمره های کهنه، سکه های زنگار.
یعنی چی این حرفا؟
شرق ذهنت ابن خلدونت نیست؟
کهنه در برکه نو غلط میزنه و نو میشه.
قلبت بهتر از چشمات میبینه؟
چی چی رو؟
حقیقت رو.
حقیقت تفسیر یک لحظه است.
شب و نازی منوتب تازه ترین اثر نمایشی صدرالدین زاهد پس از شهرهای فرانکفورت و دارمشتات به زودی در کلن و دیگر شهرهای آلمان هم به صحنه می رود. موسیقی این نمایش را رضا کاوه نوشته و طراحی لباس ها هم از نفیسه فاضلی است. شهرام میریان، رادیو فردا.
نوبت میرسه به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا. فریبرز غریب نگاهی داره به چند خبر ورزشی.
دوشنبه شب در شهر آبادان بعد از صعود تیم صنعت نفت به لیگ برتر قوقایی به پا شد. هواداران فوتبال به خاطر بازگشت مجدد صنعت نفت آبادان به جام خلیج فارس بعد از 3 سال دوری از این مسابقات جشن‌های خیابانی به پا کردند. نفت در آخرین بازی هفته پایانی لیگ دسته 1 در ورزشگاه تختی آبادان 2-1 فجر سپاسی شیراز را شکست داد و بعد از پیکان تهران و ماشینسازی تبریز به عنوان سومین تیم جواز حضور در فصل آتی لیگ برتر را به دست آورد. این پیروزی دومین پیروزی بزرگ فوتبالی استان خوزستان طی 3 روز گذشته بود. روز جمعه پیش استقلال خوزستان با قهرمانی در لیگ برتر باعث برپایی جشن‌های خیابانی در اهواز و شهرهای دیگر این استان شده بود. مقامات بلندپایه شرکت نفت تصمیم به واگذاری تیم فوتبال نفت تهران به بخش خصوصی گرفتند و این تیم به زودی واگذار خواهد شد. قنبرزاده، مدیرعامل سابق باشگاه نفت تهران که تا هفته گذشته در این سمت بود، در گفتگو با خبرگزاری مهر این خبر را تایید کرد. تیم فوتبال نفت تهران یکی از تیم‌های قدرتمند چند فصل اخیر لیگ برتر بوده که فصل پیش حتی در لیگ قهرمانان آسیا هم حضور داشت. علیرضا منصوریان سرمربی تیم نفت در نشست خبری آخرین بازی لیگ برتر جمعه گذشته در مورد وضعیت این تیم و بازیکنانش گفته بود:
بچه‌هامون رو با درخت تبریزی یا سرو مقایسه کردم که راست قامت ایستادن، تو لیگ درس بزرگ برای فوتبال ایران گذاشتن. من بچه‌هامون رو قهرمان لیگ برتر میدونم. در 15 سال 20 سال اخیر که خودم بازی میکردم تیمی رو ندیدم با این شرایط مالی بتونه از این پیچ‌های سخت گذر بکنه.
کنفدراسیون فوتبال آسیا یک داور ژاپنی را به عنوان قاضی مسابقه تیم‌های تراکتورسازی ایران با النصر امارات معرفی کرد. ریو جوساتو، داور سرشناس ژاپنی، بازی سه‌شنبه شب تراکتور و النصر را در یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه شهر دبی قضاوت خواهد کرد. کمیته داوران AFC طی چند سال اخیر داور بازی تیم‌های ایرانی با تیم‌های کشورهای حاشیه خلیج فارس را از منطقه شرق آسیا انتخاب می‌کند. و احسان روزبهانی، عضو تیم ملی بوکس ایران که به عنوان اولین ورزشکار این کشور سهمیه المپیک 2016 را دریافت کرده، در اعتراض به کم توجهی مسئولان نسبت به شرایطش تمریناتش را رها کرد. روزبهانی، مشتن دستی 81 کیلوگرم تیم ایران که حدود دو سال پیش موفق به کسب سهمیه المپیک شده، به نوشته خبرگزاری صدا و سیما به دلیل مهیا نشدن شرایط آماده سازی با جمع‌آوری وسایلش اردوی آکادمی ملی المپیک را ترک کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
فراموش نکنید که همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com بخونید. در فیسبوک هم ما رو دنبال بکنید. میتونید با عضویت در فیسبوک رادیو فردا در مورد خبرها نظر بدید و با سایر مخاطبان به بحث و تبادل نظر بپردازید. در شبکه‌های اجتماعی دیگه هم رادیو فردا رو دنبال کنید. telegram.me/radiofarda آدرس تلگرام ماست. من فرین عاصمی هستم. در اینجا از شما خدافظی می‌کنم و دعوت می‌کنم شنونده برنامه نمای دور نمای نزدیک باشید.
نمای دور، نمای نزدیک.
خوش آمدید به این برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا. من مهرداد قاسمفر هستم و در این برنامه اول پیشنهاد چند کتاب تازه رو خواهید شنید و بعد نگاهی خواهیم کرد به دستاورد نمایشگاه بین المللی کتاب تهران که روز 25 اردیبهشت به کارش پایان داد. از آندری کورکوف، نویسنده سرشناس اوکراینی، رمان تحسین شده‌ای به ترجمه آپتین گلکار از روسی به فارسی برگردان و در نشر افق منتشر شده با عنوان مرا به کنگاراکس نبر. تاریخ مصور فلسفه غرب نام کتابی است به قلم سر آنتونی کنی، استاد پیشین فلسفه در آکسفورد و به ترجمه افسون آذین که نشر امیر کبیر منتشر کرده است. روبرت سافاریان، منتقد قدیمی سینمای ایران، کتابی با عنوان سینمای عباس کیارستمی تألیف و در نشر روزنه منتشر کرده است. حیات اقتصادی ایرانیان در دوره مشروطه، این نام کتابی است نوشته سمیه توحیدی، منتشر شده در نشر هرمس. نمایشگاه بین المللی کتاب تهران درهاش رو روز یک شنبه گذشته بعد از 10 روز بست تا خودش رو برای 30th برگزاری در اردیبهشت ماه سال آینده آماده کنه. نمایشگاهی که امسال بیشترین خبرها حول و حوش مکان برگزاریش بود و شکستن رکورد فروش و برخی مشکلات حاشیه‌ای. با این حال با علی اصغر رمضان‌پور، رئیس پیشین چند دوره از همین نمایشگاه در وزارت احمد مسجد جامعی همراه میشیم و مروری میکنیم بر شاخص‌ترین بخش‌های 29th دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران. خیلی خوش آمدین آقای رمضان‌پور. نمایشگاه امسال 29th دورش رو در واقع برگزار کرد. مهمترین تفاوتی که نمایشگاه امسال با 28 دوره گذشته خودش داشت، شاید جابجایی نمایشگاه از مصلا بود که به مدت نزدیک به یک دهه اونجا برگزار شد. من قبل از اینکه ورود کنم به بحث‌های دیگری در مورد خود محتوای نمایشگاه، میخوام این سوال رو بپرسم که این تغییر رو برایندش رو شما چگونه ارزیابی می‌کنید؟ الان که نمایشگاه به پایان رسیده، اولین دورش در شهر آفتاب.
من فکر میکنم این تغییر یک تغییر بسیار مثبت و تقریبا میشه گفت ضروری بود برای نمایشگاه که از مصلا خارج بشه و به مکانی بیاد که هم امکان بازدید بیشتری داره از نظر امکانات نمایشگاهی و هم اینکه اون فضای روانی که در مصلا ایجاد میشد برای سانسور در فضا از میزانش کم بشه. به همین دلیل میشه با استدلال به این ضرورت و اینکه در ایران معمولا اینجوری هست که به هر حال باید کارها را انجام داد تا بعد امکاناتش به تدریج فراهم بشه، بعضی از اشکالاتی رو که در نمایشگاه بود، یعنی این که در روزهای اول مشکل برق داشتن، بعد مشکل آب گرفتگی بود و مشکلات اجرایی از این دست، رو میشه پذیرفت و گفت که این که نمایشگاه صاحب یک جایی شده که از آن خودش هست و میتونه با هزینه کمتری برگزار بشه، بسیار امر خوشایندیه.
شما به هر حال چند دوره در همین نمایشگاه فعال بودین و نمایشگاه رو برگزار کردین. یک معضلی در این نمایشگاه وجود داره که انگار که قرار نیست هرگز تغییر بکنه و اون همین است که بیش از آنچه که این شبیه هر نمایشگاه دیگری باشه، شبیه 10 روز فروش کتابه، یعنی در واقع یک فضای فقط برای فروش کتاب. انگار که انتظار ناشران هم دقیقاً همینه که بیان اونجا کتاب بیشتری بفروشن، یا حتی این انتظار به نویسنده هم رسیده که به جای معرفی آثار تازه بیان بفروشن در واقع کتابای تازه‌شون رو. به گمان شما علت این مسئله چی هست؟ چه چیزی در ساختار این نمایشگاه هست که این انتظار رو بعد 29 دوره نه تنها رفع نکرده بلکه همچنان به حیات خودش ادامه میده و تقویت هم میشه؟
خب اشاره شما درسته که تقویت میشه، به این معنا که در یک سالهایی به هر حال انتظار میرفت که نمایشگاه کتاب فضای بهتری داشته باشه. یعنی واقعیت اینه که اگر الان مقایسه بکنیم نمایشگاه رو با سالهای دوره در واقع ریاست جمهوری آقای خاتمی، هم فضای حضور نویسندگان بیشتر بود، هم محدودیت ها به این شدت نبود و کم کم این انتظار داشت در میان ناشران جا می افتاد که کتاب های نوع خودشون رو عرضه بکنن و نویسندگان حضور داشته باشن. ولی متاسفانه در میتونیم بگیم 10 سال اخیر این روند سال به سال شدت گرفته، یعنی محدودیت‌ها بیشتر شده، بنابراین دیگه انتظار کتابی که حرف تازه داشته باشه در نمایشگاه تقریبا وجود نداره. این روند متاسفانه در دوره آقای روحانی هم اگرچه در سال اول تا حدی سعی شد که باهاش مقابله بشه، ولی از رفتار وزارت ارشاد معلومه که کم کم داره رضایت میده به این که نمایشگاه همون محلی باشه برای فروش کتاب، اون هم نه همه کتاب ها.
یکی از مهمترین دلایل این موضوع شاید اساسا این باشه که بنیان این نمایشگاه بر مبنای یک بازار مکاری کتاب شکل گرفته، نه یک نمایشگاهی برای عرضه تفکر، اندیشه، کتابهای تازه، بحث‌های نویسندگان و مباحث مرتبط با کتاب، مباحث مفهومی بیش از خرید و فروش فیزیکی کتاب؟
نمیشه اینو کاملا گفت، برای اینکه ما در به اصطلاح حداقل 15 سال اول نمایشگاه، ایده اولیه نمایشگاه همین بود که یک جایی برای عرضه کتابهای تازه و معرفی اندیشه و افکار تازه باشه، ولی ساختار نشر ایران به دلیل آمیختگی با سانسور و همینطور بی اعتبار شدن حتی وزارت ارشاد از نظر نهادهای امنیتی به تدریج از این مسیر خارج شد و متاسفانه به نظر میاد که برگزار کنندگان نمایشگاه این سرنوشت رو پذیرفتند، به طوری که امسال ما مواجهیم که حتی متاسفانه اطلاعات دروغ به مردم داده شد در مورد نمایشگاه. یعنی مثلا گفته شد که نمایشگاه در مورد فروش کتاب رکورد زده، در حالی که واقعیت اینه که میزان فروش کتاب بر اساس آماری که وزارت ارشاد داده در نمایشگاه کتاب امسال، درسته که نسبت به سال گذشته و حتی احتمالاً 2 سال پیش افزایش پیدا کرده که اون ناشی از بحرانیه که در مصلا وجود داشت، ولی در مقابل با آمار سال 90 در واقع حتی همین نمایشگاه میتونیم بگیم بیش از نصف کاهش پیدا کرده و این تازه با در نظر گرفتن این واقعیته که ما اگر نسبت به سال مثلا 84 نگاه بکنیم تا الان، به طور متوسط قیمت کتاب در ایران 3 برابر افزایش پیدا کرده. یعنی اینکه اگر ما مثلا در امسال 80 میلیارد تومان کتاب بفروشیم، تقریبا چیزی بیشتر از اون چیزی که در نمایشگاه کتاب سال مثلا 84 در ایران فروخته میشد، یعنی 10 سال پیش 11 سال پیش نیست.
این در شرایطی است که الان اعلام شده که میزان فروش در کل نمایشگاه 43 میلیارد تومانه، یعنی نصف اون چیزی که شما میگید اگر میفروخت تازه میشد به اندازه رقمی که چند سال قبل آمارش در دست هست.
خب حالا من دو تا آمار دیدم. یه آمار این بود که در واقع فروش از طریق کارتخوان‌ها 40 و حدود 40 میلیارد تومانه، ولی تخمینشون این بوده که از طرق دیگه هم حدود 40 میلیارد تومان فروخته شده. ولی حتی اگر همین آمار رو هم بپذیریم، یعنی آمار 80 میلیارد تومان رو هم بپذیریم، این آمار کمتر از نصف آمار سال 90 که 175 میلیارد تومان برآورد فروش کتاب بود.
آمارهایی اعلام میشه که بیش از هر چیز انگار به نعل وارونه از طرف مسئولان شباهت داره، و اونم اینه که وقتی که اعلام میشه که یک رشد 15% در فروش کتاب هست، این رو به مثابه بالا رفتن آمار کتابخانی حتی در ایران اعلام میشه، در حالی که کسانی که دستن در کار امر کتاب هستن این رو میدونن که الزاماً بالا رفتن درصد فروش کتاب به معنای بالا رفتن امر کتابخانی نیست.
خب ببینید، استدلال به این که فروش کتاب به معنای در واقع افزایش کتابخانه، اولین بار توسط آقای حسینی وزیر ارشاد آقای احمدی نژاد مطرح شد در سال 90، و از اون سال ای میگفت که این آماره که میگن کتابخانه در ایران پایین دروغ، برای اینکه ما اینقدر کتاب میفروشیم و افزایش فروش کتاب رو دلیل کتابخانه میدونست، در حالی که ما میدونیم بخش عمده از فروشی که در نمایشگاه کتاب صورت میگیره توسط کتابخانه ها صورت میگیره، با توجه به اینکه بن توزیع میشه، کتاب خریدهای یک جا صورت میگیره توسط خریداران عمده. بنابراین این شاخص کتابخانی نیست. شاخص کتابخانی رو ما باید در متوسط تیراژ کتاب ببینیم. اگر به اظهارات آقای جنتی در بهمن ماه سال 94 توجه بکنیم، او خودش میگه که متوسط تیراژ کتاب حتی به زیر 500 نسخه رسیده. این نشون میده که وقتی شما در حوزه مثلا ادبیات حتی به تیراژهای مثلا زیر 500 نسخه بریم میرسیم، که یعنی کتابخان وجود نداره. بنابراین در رفتار مردم کتابخانی نیست، ما کتابخانی رو در سطح جامعه نمیبینیم، بنابراین اصلا این معیار توضیح دهنده برای کتابخانی نیست.
سپاس که با من مرتضی قاسمفر در این برنامه مرور کتاب همراهی کردید. تا هفته بعد.